هوش به هوش صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها را به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و بیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-701-7062 برای کسانی که باید هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 4 ماه نوامبر 2018 برابر با 13 آبان ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه از هایده آغاز می‌کنیم و در طی برنامه گفتگویی را که جناب امیری با دکتر مهدی خضری تنظیم کردن را خواهیم شنید. ترانه راوی از هایده.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، اول توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم. اقدام ترکیه در هماهنگی با تحریم‌های امریکا. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران از عدم سوخت‌رسانی به هواپیماهای جمهوری اسلامی در فرودگاه‌های ترکیه به شدت انتقاد کرد و گفت این اقدام از اول نوامبر و در هماهنگی با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، خبرهای منتشر شده در رسانه‌های غربی در مورد مشکل سوختگیری هواپیمای ایرانی در فرودگاه ترکیه را تایید کرد. سامانی شنبه 12 آبان، 3 نوامبر به خبرگزار ایسنا گفت شرکت ترکیه‌ای که در تمامی فرودگاه اصلی کشور وظیفه سوخت‌رسانی به هواپیماها را بر عهده دارد، در اقدام هماهنگ با تحریم‌های آمریکا از اول نوامبر پنجشنبه سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کرده که این مسئله برای اعلان‌های ما مشکلاتی را به وجود آورده. به گزارش رویترز، در 2 گذشته برخی هواپیماهای ایرانی امکان سوختگیری در فرودگاه استانبول را نداشتند و دست کم یک پرواز به این دلیل لغو شده است. بنابر گزارش‌های شرکت پترول آفیسی ترکیه وابسته به کمپانی ویتول که کار سوخت‌رسانی در بیشتر فرودگاه‌های این کشور را بر عهده دارد، از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خودداری می‌کند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مسئولان شرکت سوخت‌رسانی نوشتند که به آنها ابلاغ شده به هواپیماهای ایرانی خدمات و سوخت ارائه ندهند. شرکت‌های هواپیمایی ماهان ایر، آتا، قشم و آسمان از جمله ایرلاین‌های ایرانی هستند که در مسیر استانبول به تهران و برخی دیگر شهرها پرواز مستقیم دارند. مطابق گزارش‌ها، عدم سوخت‌رسانی به این شرکت‌ها در مواردی آنها را مجبور به حذف تعدادی از مسافران برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت کرده است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اعلام کرده که تهدید جانی و پاپوش‌دوزی علیه محمد کرد فعال جنبش اعتراضی معلمان محکوم است. معلمان بازداشتی و زندانی فوراً باید آزاد شوند. در روز 4 آبان ماه سال جاری محمد کرد از فعالان مبارزه معلمان با تصادف عمدی و ساختگی تهدید شد. یک اتومبیل سمند سفید رنگ آمدانه به خودروی حامل محمد کرد برخورد کرد. خوشبختانه راننده توانست اتومبیل را کنترل کند و سرنشینان با کمک فوری مردم سالم از ماشین بیرون آورده شدند. اما در ادامه پس از مسافت کوتاه در اقدام دیگر اتومبیل محمد کرد توسط ماموران نیرو انتظامی متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت. در این بازرسی از پیش طراحی شده ماموران ادعا کردند که مقداری مواد مخدر در ماشین کشف کردند. مطابق آن محمد کرد بازداشت و روانه زندان شد. وی توانست به صورت موقت با قید وثیقه 200 میلیونی آزاد بشه. پس از دستگیری و بستری کردن اجباری هاشم خواستار در بیمارستان روانی جمهوری اسلامی با دستگیری جواد خاکی از فعالین فرهنگی، این بار با نقشه و طرحی از پیش تعیین شده اقدام به تصادف عمدی و تهدید جانی علیه محمد کرد میکند. پس از خونسا شدن این تهدید مذبحانه با پاپوش‌دوزی او را بازداشت میکند و با اتهامات واهی و دستساز وثیقه سنگین را بر وی تحمیل میکند. جمهوری اسلامی مستاصل از روبرویی با اعتراضات و اعتصابات سراسری با پرونده سازی و پاپوش‌دوزی های نقنما قصد ارعاب رهبران و فعالین مبارزات جاری وحشت و ترس خود را آشکار میکند. اعتراضات از هر گوشه جامعه چون موجی خروشان در حرکت است و می رود که جمهوری اسلامی را برای همیشه ساقط کند. این پاپوش دوزی و پرونده سازی قرار بازداشت و وثیقه‌های سنگین شلاق و احکام زندان برای فعالین اجتماعی چیزی جز عجز جمهوری اسلامی در رویارویی با اعتراضات گسترده مردم مبارز و آزادی خواه نیست. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن محکوم کردن تهدید جانی و پاپوش‌دوزی علیه محمد کرد همه جامعه و فعالین اجتماعی را فرا می‌خواند که با گسترش مبارزات خود خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه معلمان زندانی و بازداشتی گردند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 12 آبان ماه 1397 برابر با 3 نوامبر 2018 وکیل آگاه محمد نجفی هم دستگیر شده و رژیم در شرایطی الان قرار گرفته که حرکت‌های انتحاری می‌کنه. زندان و شلاق و حکم اعدام برای آزادی خواهان میده. با هم یک ترانه قدیمی از عارف گل گلخونه رو گوش میکنیم و بعد گفتگو با جناب دکتر خزعی رو خواهیم شنید.
یکی یک دونه یه من من چراغ خونه من، اومدم باز اومدم باز، نمیخوام گریه کنم واسه مرگ غنچه ها، تو به من هدیه بکن پر پرواز پر پرواز.
شنوندگان عزیز، توجهتون رو به شنیدن گفتگویی که با جناب دکتر مهدی خزعلی انجام شده جلب میکنم.
با سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوند. من رضا امیری، گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر مهدی خزعلی در رابطه با شرایط فعلی ایران، به خصوص وضعیت تحریما که در آبان ما قرار است شروع بشه. جناب دکتر خزعلی، من سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور پیدا کردید.
با سلام به شما و همه شنوندگان شما، امیدوارم که هر چه زودتر بتوانیم در فضای ایران آزاد سخن بگوییم.
امیدوارم. جناب دکتر، ابتدا ازتون خواهش می‌کنم بلندتر صحبت کنید و ضمن حالا این خواهش من در رابطه با تحریم‌هایی که قرار است از آبان ماه شروع بشه برای ایران، تحلیل شما چی هستش و وضعیت ایران رو بعد از این تحریم‌ها چگونه می‌بینید، یا اصلا فکر می‌کنید که این تحریم‌ها علیه ایران بشه یا نشه؟
عرض کنم ببینید، دورانی که آقای احمدی نژاد تحریم‌ها و در واقع مصوبه‌ها و بیانیه ها و قطعنامه ها رو کاغذ پاره میخوند، این دوره به سر آمده، چون احمدی نژاد کم که قطعنامه ها رو کاغذ پاره میخوند و میگفت تحریم نمنه با اون تلفظ و با اون ادا اطوار خودش، در آخر سال آخر در مجلس وزرای او گریه میکردند، در واقع به آخر بنبست رسیده بودند و هیچ راهی نداشتند و التماس میکردند. این که بگوییم تحریم مؤثر نیست، خب هر عاقل میفهمه که هر حرف منطقی نیست و تحریم ها وارد شد. مردم با پوست و گوشت و استخوانشون فشار تحریم ها رو حس کردند. کاهش ارزش پول ملی به وضوح برای مردم مشخص شد. کارمندی که درآمدش توان خریدش با اون درآمد به یک چهارم رسیده بود، همه اینها رو مردم دیدند و حس کردند. این که حالا باز دوباره آقای روحانی با ادبیات احمدی نژاد حرف می‌زنه که آقای ترامپ هر کار می‌خواست کرد و دیگه بیش از این کاری نمی‌تواند بکند، در مجلس حرفایی که زد، اینها هم باز همون ادبیات احمدی نژاد. خب ما می‌دونیم که مرحله بعدی تحریم‌ها سنگین‌تر و طاقت فرساتره. به جای اینکه بگیم هیچ خبری نمیشه، به جای اینکه صورت مسئله رو بهش فکر نکنیم و پاک کنیم، بدونیم یه مشکل جدی هست. تحریم‌های بعدی میتونه حتی صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه و قحطی جدی خواهد شد. همین الان که هم با شما صحبت میکنم، پیش از دو ماه من دنبال یک داروی ساده می گردم همونوز درکه و روزی نیست که زیزی به خاطر اینکه بند پزشکم یک داروی رو نگه میتونیم پیدا کنیم، میگیم خب ما خودمونم جواب من اینه که من خودم یه دارو رو برای فرزندم دو ماه نتونستم پیدا کنم. واقعیت اینه، یواش یواش به جایی میرسه. من دیشب یک رستورانچی در واقع اصلا این کافه های کافی شاپ‌ها اومده بود، میگفتش که وضعیت به گونه ای شده که میخوام شیر از کاله بگیریم، نمیتونیم، داریم میریم از سوپریا بگیریم، یعنی به این کافه ها دیگه نمیتونن توزیع کنن. پس این فعلا اینه، بیش از این خواهد شد. خب اون قصه پوشک رو ما از زبان شخص اول مملکت شنیدیم، رهبری در دیدار هفته دولت گفت مسئله پوشک رو. خب پوشک نماد کشوری است که مشکل پوشکش رو حل نکرده و دوباره موشک سازی است. بقیه چیزها هم همین، یعنی کوچکترین مسئله، شما کوچکترین قطعه یدکی رو لنگ میشید، معطل میشید و به دست نمیاد، باید به تو بازار سیاه و با وضعیت قیمت‌های چند برابر بعضی از کالاها من دیدم که تا 10 برابر قیمت داره معامله میشه، کالاهای کمیاب. بقیه هم که طبق روال 3-4 برابر شده.
جناب دکتر خزعلی، عذرخواهم بین صحبت‌های شما میام، با همه این تفاصیلی که شما بهش اشاره کردید و خودتون بهش اشاره کردید، شخص اول مملکت رهبری هم در این مورد به حال اطلاعات داره و میدونه چی میشه که اینقدر پافشاری میکنن بر سر این مسائل، چون به حال ما میدونیم فشار تحریم‌ها درسته که بر خود حاکمیت میاد ولی مستقیم بر روی مردم هست. چیکونه که شما همین الان بهش اشاره کردید، شما به عنوان پزشک دنبال دارو برای فرزند خودتون بودین و به سختی گیر آوردین یا هنوز گیر نیاوردین، چرا اینقدر پافشاری میکنن و آخرش به کجا میخوان برسن؟ این برای خیلی از مردم ما سوال هستش.
ببینید، ما در جنگ شرایط بعد از فتح خرمشهر رو داشتیم، شرایط بعد از فتح فاف رو داشتیم. بهترین شرایط بود که صدام آماده صلح بود و درآمد هم میداد، همه جورم کنار میامد. اما ما اون فرصتهای خوب از دست دادیم، رسیدیم به جام زهر. متاسفانه مسئولین مملکت تا اون تای بنبست برسن و ناچار نشن جام زهر رو بنوشن کوتاه نمیاد و این تحلیل‌های غلطیه که سرداران نابخرد، یا بهتر میگویم ممکنه در میان سرداران سپاه ما نفوذی‌هایی داشته باشیم که تحلیل غلط میدن مسئولین رده بالای مملکت و این تصمیم گیری هاست. کما اینکه دخالت ما در سوریه از همون روز نخست ما گفتیم یک باطلاق، نرید دخالت نکنید، بذارید بهار عربی جابجایی قدرت رو بشار به یک حکومت دموکراتیک بیاد، چه اشکالی داره؟ ولی رفتن دخالت کردن، ایران و سوریه و عراق رو نابود کردن و الان دست از پا درازتر سوریه رو دارن تحویل روسیه میدن و خارج میشن. خب برای چی این کارو کردی؟ برای چی سرمایه‌های مردم، جوان‌های مردم، این همه نفوذ کشته شد که شما الان بیان بیرون و تحویل روسیه بدیم؟ در زحمت کشیدیم، ما جنگیدیم برای روسیه، تمام این نبرد برای این بود ما به روسیه خدمتی کنیم و سوریه رو دست تحویل روس‌ها بدیم. این اتفاق داره در اینجا میفته و ما در نوعی در واقع به قواعد بین‌المللی تمکین میکنیم و احترام میذاریم، دیگه دیر شده. حالا جام‌های پیاپی زهر باید نوش جان کنیم، اما مردم ترسوده شدند، خسته شدند. باید هر چه زودتر تلاش نامه باید این باشه که این شجاعت رو به مسئولین مملکت که جام زهر میشن و این جام زهر بسیار شجاعت میخواد و شجاعانه. این شعار مرگ جنگ است. امیدوارم که دلانه کار کنند و زودتر به قواعد بین‌المللی تن بدن. قواعد بین‌المللی برای همه جامعه بشری است و ما هم جزء این جامعه هستیم. برای ما ماجراجویی کنیم، برای نیست ما مداخله کنیم در کشورهای دیگه. ببینید من میخوام بگم 28 مرداد اگر آمریکا مداخله کرد و شاه رو برگردوند، تفاوتی نداره با مداخله ما در سوریه و بشار برگردوندن بشار. بس در کار تفاوتش این است 28 مرداد این خرابی ها آمد، کشور ایران خراب نشد، اما ما سوریه خراب شده سوخته تحویل ملت دادیم و بشار رو فقط نگه داشتیم. برای نگه داشتن بشار سوریه رو نابود کردیم، 1 میلیون کشته رو دست اونها گذاشتیم، اما باز اقلا در 28 مرداد تعداد کشته ها خیلی محدود و اندک است.
بعد 1 میلیون کشته گذاشتن بر روی دستشون و میلیون ها آواره به کشورهای مختلف. شما به نکات خیلی خوب اشاره کردید جناب دکتر خزر. این که حالا من برای من و خیلی از شنوندگان سوال هستش که این جام زهری که شما بهش اشاره میکنید به چه قیمت؟ به قیمت این که به هر حال مردم ایران به قول شما فرسوده شدن. همین مردم ایرانی که به هر حال تو این 40 سال ما میدونیم به این حاکمیت خیلی فرصت داده. به هر حال توی انتخابات شرکت کرده. هر جا که یک روزنه امیدی بوده مردم با توجه به این تبلیغاتی که از خارج از کشور میشه و به هر حال اپوزیسیون‌ها و یا خیلی کشورهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن باز هم مشارکت کردن و فکر کردن شاید مثلا آقای خاتمی، آقای روحانی یا هر کسی دیگه‌ای که به هر حال صحبت از آزادی اجتماعی، آزادی بیان و یا وضعیت اقتصادی مردم کرده یه روزنه امید دیدن مشارکت کردن. ولی ما دیگه به این نقطه رسیدیم که دیگه مردم ایران واقعا به قول شما ناامید شدن. به نظر شما آیا این حاکمیت 12 شرطی که حالا آمریکا گذاشته رو میپذیره و تن به این مسائل خواهد داد؟
من اول فرمایش شما رو یک اصلاحی بکنم. مردم در حد اقل انتحار انتخابات اخیر مشارکت نکردن. یک رفراندومی بود نه بگیم به جناب حاکم. هر چی او میخواست ما برخلاف میل او رأی میدادیم. من آشار بودیم به دختر صفتر هم رأی بدیم برای اینکه حداد عادل و یزدی و
خب دقیقاً نکته همینجاست نه دکتر فضلی. باز میخوام
آرایمون آرای سلبی بود به جای رفراندوم صندوق انتخابات رو تبدیل رفراندوم کردیم. اما این بار ان شاءالله جبهه آزادی ورود خواهد کرد برای اینکه به چپ و راست که 40 سال بازی کردن با من بکرد و دست به دست کردن قدرت به هر دوشون نبگه. دیگه همون شعار مردم که اصول اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، این ماجرا تموم شد که شما دست دست کنید و بعد ما بهترین عنصر اصلاح طلبی که به فرستادیم آقای عارف تو مجلس از جن برترم بود ولی جز سکوت از ایشون چیزی ندید. بقیه هم همینطور، بقیه هم متاسفانه حرکت مردم رو، حرکت اعتراضی که حق مردم هست و میگن اراذل و اوباش بودن که میگن از خارجی، نه خارجی نیستن اینها، کار به استخونشون رسیده، خسته شدن، روی رفتن خونه ندارن چون نون ندارن برای خانوادهشون ببرن. نگیم اراذل و اوباش هم، نگیم خارجه، نخیر. مردمی هستن که شما جیبشون رو خالی کرد، مردمی هستن که ظرف چند ماه درآمدش رو یک چهارم کردی و نمیتونه بره نون بخره برای بچه‌ش و طبیعتا اعتراض میکنه و حقشه و باید بهش رسیدگی بشه. اما در انتخابات آینده به گونه دیگر است. به هر دو اینها انشاءالله به چپ و راست به اصلاح طلب و اصولگرا نخواهیم گفت و مردم همین بار میآیند که
خب این مستلزم این هست جناب دکتر خدر عوض میخوام وسط صحبت شما مستلزم این هستش که به هر حال این حاکمیت تداوم پیدا کنه. من فکر میکنم با این شرایطی که الان وجود اومده مردم دیگه به قول شما از همه در واقع جناح ها عبور کردن. و ضمن اینکه سوالی که برای من پیش میاد، شما در رابطه با این تحریم‌هایی که حالا آمریکا قرار هستش بر ایران تحمیل کنه موافق این موضوع هستید؟ آیا اینو در راستای در واقع اصلاح نظام میدونید یا اینکه میگید فشاری برای مردم خواهد بود؟
ببینید قطعا این فشار بر مردم و ما هم هیچ وقت فشار بر مردم رو نمیپذیریم، اما عامل این فشار رو جهل مسئولین میدونیم. یعنی شما چرا ماجراجویی میکنید؟ شما چرا میرید به دعوای بی موقع و بی هنگام و بی دلیل؟ شما وارد مداخله شدید در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه، به ما ارتباطی پیدا نمی کنه. شما چراغی که منظر رواز مسجد حرام است، شما به مردم خودت بپرداز، کشور خودت آباد کن. بهترین راه برای اینکه دیگران بپذیرن شما رو و الگو بشید این است که مردم شما بپذیرن شما الگو هستید. آلمان غربی بعد از جنگ جهانی خودش رو ساخت، با یک شبانه جشن، یک شبانه روز جشن، آلمان شرقی به اون ملحق شد و دیوار برلین جمع شد. شما اگه درست عمل میکردید خیلی از کشورها میادن التماس میکردن به شما ملحق شن اون چیزی که میخواستید بشن، اما کاری کردید که مردم شما فرار میکنن به در کشورهای دیگه. مردم شما اگه بخواهن نفس بکشن میخوان برن در یک کشوری بسیار ضعیف‌تر از اینجا اما نفس بکشه. شما خودتون رو حل کنید. بله، من تحریم ها رو به هر حال فشار بر مردم میدونم، اما عاملش رو جهل مسئولین خودم.
حالا این مسئولینی که الان ما ازشون صحبت میکنی آیا واقعا به فکر در واقع این هستن که کشور رو به اصطلاح یک کشور تبدیل کنن که به قول شما مردم ایران از اون کشورشون نگریزن؟ براتون 40 ساله چی میشه؟ برای اون انقلابی که در ایران اتفاق افتاد یک سری آرمانهایی بود، به هر حال یک سری قولهایی داده شد، مردمی که حالا در اون زمان، حالا ما میگیم انقلاب خودشون کردن، به امید این بودن که زندگی بهتری داشتن. چی میشه که روز به روز بدتر میشه و مسئولین هم پاسخگوی اینجور مسائل نیستن؟ شما این رو یه انتخاب اشتباه میدونی یعنی انقلاب رو؟
نه ببینید، من توی منشور جبهه آزادی اگه ببینید تو همین کانال نوشتیم که دوران تقابل چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا تمام شده، دوران مقابله علم و جهل است. اینها جاهلند، وقتی و کاری رو بلد نیستن هرچی هم بخوان میخواهند بشن ژاپن اسلامی آقای حداد عادل، اما آیا اون جهل اجازه میده؟ ژاپن اسلامی بایستی عالم سر کار بیاد، در سیاست عالم سیاست، در اقتصاد عالم اقتصاد، در بانکداری عالم بانکداری، نه اینکه آقایون خودشون همه کاره باشن. همه اصول رو زیر پا گذاشتن و طبیعتا این جهل نتیجه هم همینه. بله شدنی هست و من امیدوارم این مملکت با رویکرد علمی درست بشه. آقایون باید بشینن سر جاشون. این 40 سال با مملکت بازی کردن، چرا میترسن؟ برای مثال یکی از راه‌ها این است که مملکت پول نداره پول بیاد، یعنی بانک‌های خارجی باید بیان شعبه بزنن. این به معنای این است که ظرف 24 ساعت این بانک‌های داخلی ورشکست میشن، چون مردم سرمایه با نرخ 4% و 5% میگیرن و برمیگردن به این بانک‌هایی که تا 50% دارن نزول میگیرن. این شبکه ربوی متلاشی میشه و مردم از اونها میگیرن. وقتی پول بانک‌های خارجی گرفتن، وقتی شرکت‌های تمام‌ملیتی اینجا مشغول کار شدن، وقتی 80% اقتصاد مملکت مستقل از این سرداران و پول نفت شد، اون موقع دموکراسی هم باهاش میاد. اینها از دموکراسی میترسن، اجازه نمیدن بانک‌های خارجی بیان، اجازه نمیدن شرکت‌های خارجی بیان، اجازه نمیدن که شرکت‌های خارجی در اینجا سرمایه گذاری کنن، چون متعاقب اون مردم شغلشون و پولشون رو از دیگری میگیرن و نفس میکشن و اون موقع حرف میزنن، باهاش دموکراسی میاد. این ترس این که بانک‌های ربوی رو نگاه داشتن و شیره ملت رو کشیدن، 95% کارخونه‌ها و کارگاه‌ها یا تعطیل یا نیمه تعطیل، برای این است که بماند. شبکه ربوی برای این است که حاکمیت جور، حاکمیتی که پشتوانه مردمی ندارد، بتونه نفس بکشه و بماند. اومد اینو جابجا کنی، بس جابجا شد، اقتصاد مستقل از دولت و پول نفت میشه و بعد مردم سخن میگن، دموکراسی هم باهاش انشاءالله میاد.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر خزعلی که وقت خود رو در اختیار ما گذاشتید.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ارجمند، توجهتون رو به شنیدن ترانه ایران من از همایون شجریان جلب میکنم.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان
چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن نور از تو بادا ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه منی در حسر هم آزاده تنها تو تنها تو تنها تو ایران منی اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت گشور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن
شنوندگان ارجمند روایت یک زائر اربعین از اسلحه کشیدن سربازان عراقی به روی زائرین و اینکه مردم عراق میگه ما را به چشم گدا نگاه میکنند بشنوید که ببینین چی شاکیه این شرایط سیاست ایرانه که باعث شده مردم ایران به این صورت در مقابل ملتهای دیگه ضعیف به نظر بیان و واقعا کرامت انسانشون زیر پا گذاشته بشه.
این وضعیتی که برای ما ظاهرها درست کردی کنم نگاه کن 1,000,000 ظاهر الان توی شهر نجف هستن طرف 3 روز اومده نجف 2 روزش رو بوده توی این شهر برای اینکه نتونسته 1 ریال داره زن بچهش پول ببره هیچ پولی تو جیبش نیست الان آمده این صدای گریه میکنه میگه من نمیدونم چه جوری باید خودمو برسونم ایران این داستانی که شما برای ما درست کردی این مردم اگه میخواستن برن آنتالیا و تایلند بعدشون این نبود دلار 4200 تومانی بهشون میدادی بعد الان شما الان اینجا بعد عراقی فردا بعد اسلحه بکشه شما همون کاری کردی که رهبری فرمودشه میخوای شما مردم رو عصبانی کنید این مردم عصبانی هستن که هر چند دقیقه یک پاس میفتن به جون هم داد داد این وضعیه که برای ما درست کردی شما ما من نمیدونم کدوم آدم بیشوری به شما مشاوره داده گفته میتونی مردم رو بفرستی توی کشور غریب. عراقیایی که از اینجا رد میشن نگاه میکنن به ما، فکر میکنن ما گداییم، فکر میکنن ما اینجا اومدیم.
شنیدید سخنان یک شخصی بود که با ظاهرش ابا عمامه هست، احتمالا یک طلبه است که این صحبت ها کرد و این شرایط رو گفت. حالا این شرایطی است که برای مردم، کسانی که به حرف اینها لبه گفتن و بلند میشن میرن عراق و هزینه میکنن در این راه و به جایی که به زندگی خودشون پردازن، اینجا به کسانی که احتیاج دارن کمک بکنن. از اون طرف بعد میبینین که برای روحانی از همون افراد خودشون سعید قاسمی پیام میده و تهدید به مرگش میکنه. حالا بشنویم پیام پاستور سعید قاسمی به حسن روحانی و تهدید مرگش که خدای ما همون خدای لب استخر که خفگیری میکنه. حالا واقعا که جنگ گورکاست، گورکا به جون هم افتادن، همدیگرم تهدید میکنن. بشنویم ببینیم سعید قاسمی چی میگه. پیام داده به حسن.
آمار دروغی که میگی، تو که نمیدونی به چرا دروغ میگی. تقریبا همه تون دروغ گو. ما باید جواب خدا رو بدید. نمیدونی این که سر فرصت اینا محاکمه بکنیم. دستمون هم نرسه محاکمه بکنیم. قبلا هم گفتیم. این ربکه آقا. نبله آقا. بودم آیا اینجا دی بیداریم این ربکه با بل استخر. و به خاطر دعایی که تقریبا طول مسیرم جناب آقای روحانی همه دعا کردن، من هر جایی میده علب من رو دعا میکردن تا خود اینجا همه دعا برو. من بعید میدونم که مولا مولایی باشه که تو تا عید دوام بیاری. این این دعایی که دوی کردن اینا کار تو که عمل کاتبینه بشه تا عید دوام بیاری.
قاتلا برای هم خلاصه خط نشون میکشند، مردم بیزارن از اینها، اینها هم حالا به جون هم افتادن. حالا اینا خودیا هستن دیگه، با هم دارن این برنامه رو پیاده میکنن. یک ترانه میشنویم، شنهای ساحلی از نازلی. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن این دکلمه جلب میکنم.
با سختی بت‌ها چه باید کرد؟ با این تشتت‌ها چه باید؟ گیرم تفاوت ها نمایان شد با بی تفاوت ها چه باید کرد؟ با مردمی که سیل را هر سال برگردن قسمت می اندازن، دنیایشان را می دهند اما قبل از دعا یک سد نمی سازند. ما مردمانی عاشق کوروش، ما قوم در تاریخ جا جامانده جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده فخرمان فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکین است باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگ مانین ما بیشتر دنبال توجیهی این فرق ما با مردم دنیا جدا اگر ما فخر دنیایی از مردم دنیا چه باید گفت من میپذیرم سخت بدبینم تو جای من از ما چه باید گفت ما عاشقان حضرت کوروش ما قوم در تاریخ جا مانده جدن کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده تا فخر ما فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکین
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به یک خبر جلب میکنم که در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. تروریسم و شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرد. شورای نگهبان لایحه الحاق رژیم ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را رد کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری فارس گفته است این شورا بیش از 20 ایراد به این لایحه وارد دانسته و آن را دوباره به مجلس برگردانده است. کدخدایی گفته است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT واجد ایرادات و ابهاماتی است و این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. و بعد هم صندوق بین‌المللی پول به رژیم ایران توصیه کرده که این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول به رژیم ایران توصیه کرده که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب الاجل فوریه 2019 گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد. گروه ویژه اقدام مالی FATF 27 مهر ماه امسال ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعداد رژیم ایران حل نشده باقی مانده است. در این حال تعلیق جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد. این نهاد بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت که رژیم ایران تا ماه فوریه بهمن ماه فرصت دارد که با تصمیم گیری درباره انجام تعهدات خود یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبرو شود. یک ترانه خونده که توجهتون رو به شنیدن این ترانه جلب میکنم که البته برای روز کوروش خونده بود.
من ایرانم این اکتر میدانم تا پایان میمانم وقت نور و فرهنگم با تاریکی میجنگم با ظلمت در جنگم یاد کوروش در تاریخ هم سبز و جاویدان است یادش جاویدان است من ایرانم خاک سردارانم وقت نور و فرهنگم با تاریکی می جنگم با ظلمت در جنگم یاد کوروش در تاریخ هم سبز و جاویدان است یادش جاویدان است خاک تخت جمشیدم من خاک خورشیدم من وقت نور و فرهنگم با تاریکی می جنگم با ظلمت در جنگم یاد کوروش در تاریخ هم سبز و جاویدان است یادش جاویدان است
شنوندگان ارجمند، یه اشاره بکنم از این که حسن روحانی صحبت کرده بود، گفته بود که یک قتل فجیع سیستماتیک سازماندهی شده در ترکیه اتفاق افتاد، در مورد خاشقجی صحبت کرده بود که مگر می شود الان در این زمان همچین کاری کرد؟ مثل که فراموش کردی خودشون همین اخیراً دکتر فرشید حکی رو چاقو زدن، پاره کردن بدنشو، بعدم آتیش زدن و سوزوندن. واقعا اینها چی فکر میکنن؟ با فروهرها چه کار کردن؟ چه قتل فجیع؟ چقدر اینها رو چاقو زدن و تیکه پاره کردن و کارهای بسیار زشتی کردن با اندام تناسلشون؟ متاسفانه مردم باید خوب آگاه باشن و بدونن و میدونن که چه خبر هستش، ولی اینا فکر میکنن که مردم متوجه نیستن. دوستان، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با یک ترانه کوتاه از گوگوش شنهای ساحلی برنامه رو به پایان میرسونیم. تا فردا دوشنبه ساعت 11 که دوباره در خدمت شما
ساحلی، کلبه های دلی، چشمان باز صدف موجی که تن پوشیده با تور کم، هر یه دری دریا چون دل عاشقم انتظار تو را دارم. بر چشمان خواب او برشام من یک بار دیگر به تو بازم چون دل عاشقم انتظار تو را دارم. ساحلی، قلب های گلی، چشمان باز صدف موجی که تن پوشیده با تور کم، هر یک در این دریا چونه